بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر معنای تابع بود، تا اینجا چهار احتمال در مورد معنای تابع بیان شد. همه کسانی که تابع رو معنا کرده اند در صدد بودند تا بگویند که اگر مجهول به عنوان تابع برای معلوم، در حالی که معلوم به او ضمیمه شده، به عنوان تابع تابع معلوم معامله بشود، این بی صحیح، یعنی همه اینها در این نکته متفق بودند که بی مجهول در فرض تابع بودن مجهول صحیح و جائز. چهار احتمال بیان شد. یکی نظر مثل مرحوم علامه و اتباع ایشون بود، دوم نظر محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، و سوم نظر باز مرحوم علامه در بعضی از جاهای مختلف، و چهارمی هم نظر صاحب جواهر. البته احتمال سوم خودش دو تصویر داشت، قصد متبایعین تارتن، قصد به حسب شخص، و اخرى قصد به حسب نوع مراد بود. پس چهار تفسیر بیان شد، چهار احتمال در مورد معنای تابع ذکر شد. مرحوم شیخ حالا یکی یکی این احتمالات چهارگانه رو بررسی می کنند. از همین آخری شروع می کنند، احتمالی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردن. صاحب جواهر فرمودن که منظور از تابع این است که اون چیزی که به حسب تبانی متعاملین تابعه، یعنی معیار در تابع بودن عقد ما قصده بالعقد والبیع، نه ما قصده المتبایعین. اون چرا که متبایعین بر او بنا گذاشتند، نه اون چرا که متبایعین قصد کردند. اون چرا که متبایعین بر او بنا گذاشتند، یعنی همان چیزی که به بیع قصد شده. این احتمال را مرحوم شیخ می فرماید هیچ یک از عبارات علما با این احتمال سازگاری ندارد. الا اینکه این احتمال را برگردانیم به همانی که علامه گفتن، همون احتمال اول که منظور از تابع یعنی ما جعل شرطن. اگر میگیم مجهول تابع باشه یعنی به عنوان شرط ذکر بشه و معلوم به عنوان مشروط ذکر بشه، که اگر این باشه برمیگرده به همون احتمال اول. تنها راهی که میشه برای درست کردن این احتمال و توافق این احتمال با عبارت عبارات علما میشود بیان کرد، تنها توجیه و تفسیر این است که این رو برگردونیم به احتمال اول. لیکن این مشکلش این است که خود کلمات مرحوم صاحب جواهر عبای از این تفسیر داره، چون ایشون در ذیلش اخبار زمیمه را آمده گفته و ذکر این اخبار زمیمه نشون میده مسئله مسئله شرط و مشروط نیست. لذا این احتمال چهارم از به حضور شما به هیچ وجه با عبارات علما سازگاری نداره. میریم سراغ احتمال اول، همونی که مرحوم صاحب قواعد مرحوم علامه فرمودن که مراد از مقصود یعنی جزء، مراد از تابع یعنی شرط. این را هم مرحوم شیخ می فرماید که این هم محل اشکاله، برای این که ایشون میگه عمده دلیلی که باعث شد این بزرگان به فکر چاره بیفتن برای تصحیح بیع مجهول و مسئله تبعیت رو مطرح کردن، عمده دلیل اونها و عمده علتی که اونها رو وادار کرد به این که مسئله تبعیت مجهول را نسبت به معلوم مطرح بکنن، این بود که به نوعی از مشکل غرر رهایی پیدا بکنن، چون بیع مجهول میشه بیع غرری، و لذا برای این که جلوی این غرر گرفته بشه آمدن مسئله تبعیت رو مطرح کردن. خب حالا میخوام ببینیم آیا واقعا اون مشکلی که به خاطر اون مسئله تبعیت مطرح شد آیا اون مشکل با این بیان از بین میره؟ مرحوم شیخ میفرماید مسئله غرر در شرط و جزء فرق نمی کنه. اینجور نیست که اگر چیزی که مجهول به عنوان شرط آورده بشه غرری نباشه، اما اگر به عنوان جزء آورده بشه غرری باشه. از این جهت فرقی بین شرط و جزء نیست. این هم راجع به احتمالی که مرحوم علامه گفتن، احتمال اول. اما احتمال سوم یعنی قصد متبایعین، احتمال سوم گفتیم این که منظور از تابع یعنی آنچه که به حسب قصد متبایعین تابع است، اون چیزی که مقصود به بی غیر از اون، ولو این که از نظر عرف تابع هم نباشه، مقصود بالاصاله و مقصود بالعرض. ها مثلا یک فرش را به زمینه یک حمل، در حالی که اینها از نظر عرفی تابعیتی هم با هم ندارن، ما قصد ماست که این تبعیت رو ایجاد کرده و لولا این قصد ما از نظر عرف هیچ نوع تبعیتی بین این فرض و مثلا حمل وجود نداره. خب اینجا هم گفتیم تارتن قصد شخصی ملاکه و اخرى قصد نوعی. اما اونجایی که قصد شخصی باشه، یعنی ملاک شخص متبایعین باشن، شخص اینها، قصد شخص اینها مورد نظر باشه، می فرماید این هم مسئله قرار رو برطرف نمی کنه. چون ظاهر نه النبی عن بیع القرار، حدیث قرار این است که اون چی که قرار است و اصلا به هیچ وجه مسئله این که حالا متبایعین در یک مورد خاص شکست و نیتی دارن مطرح نیست. قصد متبایعین در مسئله قرار اصلا مطرح نیست. بیع قرار یعنی اون چی که مثلا یعد و فل عرفه قرار، پس این مسلم نمیتونه باشه. اما اگر قصد نوعی ملاک باشد، میفرماید در مورد قصد نوعی هم همینطور، اونجا هم ظاهر از حدیث قرار اینه که اصلا قصد متبایعین ولو نوعا هم اینطور باشد، مدخلیتی در مسئله ترتب و لزوم قرار نداره. پس این هم با ظهور حدیث قرار منافات داره که اصلا مسئله قرار دار مدار قصد متبایعین بشه، چه قصد شخصی چه قصد تحتب نو. ظاهر حدیث قرار اینه اون که به واقع قراره، نه اینکه به قصد مثلا اشخاص یا عموم مثلا افراد تبدل پیدا بکنه. بله برای این که میخوان بگن اصلا مسئله قصد نیست، کاری به قصد نداره. مثلا فرض رو فرمایید بگید اینجوریست که نوعا قصد مثلا به شاخ تعلق میگیرد، قصد اصلی و به تبع او قصد متعلق به همش، نوع اینجوریه دیگه. قصد به حسب نوع یعنی این چنین، اون چیزی که مثلا به حسب نوع به او تعلق میگیره. بعد یا مثلا در آجام، حالا اینجا تابعیت عرفی داره، در یه جایی بذاریم که تابعیت عرفی نداشته باشه، در مثل آجام و نیزارها، و واقعش اینه بین این نیزار، بین نیها، نی و ماهی تابعیت عرفی نیست، بین ماهی و نی تابعیت عرفی وجود نداره. حالا فرض کنید در یک مرداب این چنینی توی منطقه هست که نه هم هیچ استفاده این مثلا نداره، خب آنچه که مقصود نوع مردمه ماهیه، به طبع او مثلا یا به عکس مقصود اصلی به نیه، به طبع او قصد به ماهی هم تعلق میده. خب ماهی هم برای ما مجهوله. خب حالا ولو قصد به اینها تعلق گرفته، اما قصد متبایعین به این شکل چطور میتونه رافع قرار و عرض به حضور شما جهالتی که نسبت به نبی هست باشه؟ حالا قصد من به طبع تعلق بگیره به اون ماهی، اون چطوری میتونه قصدی که مثلا از من تعلق گرفته به طبع نسبت به او و بالاصاله به او، این چطور میتونه رافع قرار موجود در اون مبیع مجهول باشه؟ تأثیری در اون نداره، قرار قراره. حالا که من قصدم به درد طبعی تعلق بگیره به اون ماهیا، که به غیر از این تعلق میان سراغ احتمال دوم. حالا احتمال چهارم رد کردیم، صاحب جواب احتمال اول رد کردیم، به هر بله احتمال سوم را هم به هر دو تصویرش رد کردیم. میان سراغ احتمال دوم، احتمال دوم مسئله تابعیت عرفی، همون که صاحب جامع المقاصد فرمودن. یعنی منظور از تابع یعنی ما یعد فی العرف تابعا، نه به قصد کار داره، نه مسئله شرط و جزئه. یه چیزایی در عرف تابع چیز دیگر، به تبع دیگری اصلا مطرحه، مثل هم نسبت به اون تخم مرغ نسبت به مرغ. عرف هیچ وقت بین این فرش و تخم مرغ تابعیت نمیبینه، اما بین تخم مرغ و مرغ تابعیت میبینه. ملاک اینه، منظور از تابع یعنی اون چه که در عرف به عنوان تابع شناخته میشه. خب اینها بفرمایید. حالا اگر چیزی که مجهول تابع عرفی باشه، مثل حمل نسبت به ام، خب میفرماید در اینجا درسته ضرر منتفعه، چون واقعا اون که مطلوبه ما قصد نمیگیم، خودش شاید این عرفاً وابسته به اوست، جزء دار و دسته و بند و بیل اوست. بگید اگر این چیزی که تابعه و مجهوله به عنوان جزء باشه، این میفرماید ظاهرش این است که مشکل پیدا میکنه، چون اجماع داریم که علم به نبی لازمه و علم به مبیع هم متوقف بر علم به مجموعه. یعنی به عبارت دیگر ضرورت علم به مبیع اجماعیه. وقتی علم به مبیع اجماعی بود، خب این شامل جزء مبیع هم میشه. اگر بخواد این جزء باشه، این تابع عرفی، این محل اشکال. میگن بله، اگر این تابع عرفی شرط باشه، تابع عرفی شرط باشه، این از بیع قرار خارج میشه. نه النبی عن بیع القرار شاملش نمیشه، اون اجماع هم با این هیچ اشکالی مشکلی پیدا نمیکنه. پس محصل نظر شیخ اینه که تابع یعنی تابع عرفی اونم به این شرط که جزء جزء المبیع قرار نگیره. تابع عرفی که جزء المبیع قرار نگیرد، اگر مجهول باشه اشکالی نداره. اما اگر یک تابع عرفی جزء المبیع قرار بگیرد، باز هم محل اشکال. ببینید ولا یخفا انه لم توجد عبارت من عبائرهم تقبل هذا الحمل، عبارتی از عبارات علما به نظر می رسد که نمی تواند این حملی که صاحب جواهر گفته رو بپذیره. هیچ قرینه ای در عبارات علما نیست که به ما ثابت بکند که این مرادش هست، الا هم یورید به تابع، الا این که مراد از تابع چی باشد، این یورید جعل المجهول شرطا، این آقا اراده بکنه از تابع یعنی چیزی که مجهول به عنوان شرط باشه، والمعلوم مشروطا، معلوم و مجهول بشن مشروط و شرط. و اگه این باشه فیرید متقدم عن القواعد و تذکره، این برگشت میکنه به همون حرف علامه، ولا اظن اراده ذلک من کلامه، من گمان نمی کنم که آقای صاحب جواهر چنین چیزی را از کلامش اراده کرده باشه. چرا؟ به قرینه استشهادی به اخبار الذمیمه فی الموارد المتبرقه، به قرینه استشهاد مرحوم صاحب جواهر به اخباری که به عنوان اخبار ذمیمه در موارد متفرق وارد شده، که وقتی ما به این روایات نگاه میکنیم ببینیم در این روایات اصلا صحبت از شرط و مشروط نیست، لذا این احتمال محل اشکال. بله تابع او اینجوری معنا کرد دیگه. بله مقصود را جز معنا کرد. وقتی میگیم تابع یعنی شرطه، تابع چی بود؟ مجهول بود، طبیعتا اون معلوم میشه مشروط دیگه. نه چون مقصود و جز با معلوم و مجهول اشتباه نکنید، هر کدوم اینا میتونن. ببینید مبحثمون داره تابعه، مقصود اون معلومه، توجه دارید؟ ببخشید، میتونه معلوم باشه میتونه این باشه. مقصود یعنی اونی که به عنوان جزء المبی باشه. بله مقصود یعنی جزء المبی، تابع یعنی شرط المبی. حالا باید نگاه کنی این مجهول شما جزء یا شرط، آیا مجهول شما مقصود یا تابعه؟ اگر میگیم مجهول تابعه یعنی شرط، خب طبیعتا معلوم هم میشه چی؟ مشروط. والاوفق بالقواعد ان یقال. خب اینا میان سراغ احتمال اول، اما الشرط والجزء فلا فرق بینهما من حیث لزوم القرار بالجهاله. مسئله شرط و جزء احتمال اول، این هیچ فرقی بینشون از حیث لزوم قرار به سبب جهالت نیست، چون هدف این بود که با تبعیت با معنای تابع ما مسئله قرار رو برداریم دیگه، چون بیع مجهول ممنوع بود به خاطر قرار. خب آقایون اومدن مسئله تبعیت رو مطرح کردن تا قرار رو بردارن، تبعیت رو هم به معنای شرط گرفتن. خب ما سوال میکنیم صرف این که ما تبعیت رو به معنای شرط بگیریم آیا قرار رو بر میداره؟ از این جهت فرقی بین شرط و جز نیست. و اما قصد المتبایعین، این احتمال سوم میشه. اینم گفتیم دو تصویر داره، یکی به حسب شخص فظاهر انه غیر مؤثر فی القرار وجودا و عدما، ظاهر این است که این در مسئله قرار مؤثر نیست وجودا و عدما. لان الظاهر من حدیث القرار من کلماتهم، چون ظاهر از حدیث قرار از کلمات اینها عدم و مدخلیت قصد المتبایعین فی الموارد شخصیه، این که قصد متبایعین در موارد شخصیه چی؟ مدخلیتی نداره. این که من قصد بکنم با نیای قصد نکنم، این نمیتونه قراری که به سبب جهالت پیدا شده مرتفع بکنه. بل و کذالک قصده ما به حسب نوع علی الوجه الذی ذکره فی المختلف، همچنین قصد اینها به حسب نوع مدخلیتی در مسئله رفع قرار ندارد، علی الوجه الذی ذکره فی المختلف، اون وجهی که در مختلف گفت چی بود؟ من کون قیمت المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمدفوع، یعنی قیمت مبیع معلوم به ثمنی که در برابر معلوم و مجهول قرار گرفته نزدیک باشه، قیمت معلوم تقارب نزدیک باشد اون ثمنی را که المدفوع دفع شده لهو للمعلوم و للمجهول، قیمت این معلوم به حدی باشد که نزدیک به اون ثمنی باشد که در برابر معلوم و مجهول با هم دیگه پرداخت شده. خب اینجا واقعا دست نو میتونه رافع قرار باشه. اما احتمال دوم و اما تابع العرفی فالمجهول من، و این خرج عن القرار عرفن، بعد اگر تابع عرفی ملاک باشه، فالمجهول من تابع العرفی از دائره قرار عرفن خارج، چون این وابسته به او تابع او جزء دار و دسته او، الا ان المجهول منه جزءا، الا مشکل این است که مجهول از این تابع به عنوان جزء، اگر مجهول یا از این مبیع مثلا اگر مجهول به عنوان جزء لحاظ بشه، این ظاهرا در معقد اجماع داخله. اجماع بر چی؟ على اشتراط العلم بالمبی، اجماع بر این که علم به مبی لازم است، المتوقع على العلم بالمجموع، که این متوقف بر علم به مجموع، یعنی به این معنا که علم به مبی یک امر اجماعیه و این علم به مبی اجماعی بودنش، این در حقیقت شامل جزء مبی هم میشه. پس جزء مبی هم باید برای ما معلوم باشه. پس این تابع عرفی ولو جزء هم باشه مشکلی رو حل نمی کنه، باید جهالت ما برطرف بشه. نه لو کان الشرط تابعا عرفیا، بله اگر اون چیزی به عنوان شرط قرار میگیره تابع عرفی باشه. میگه بعتو یا اشتریتو هذه الدابه به شرط مثلا ذمیمه حملش. اگر این چنین شد خرج عن بیع القرار، از بیع قرار چی میشه؟ خارج میشه. و عن معقد الاجماع، از معقد اجماع هم خارج میشه. اجماع بر چی؟ الاشتراط کون المبیعه معلومن، اجماع بر شرط این که مبیع معلوم باشد. اجماع بر این که لازم مبیع معلوم باشه. فیقتصر علیه، یقتصر بر این از وجود شما معقد اجماع، که معقد اجماع جزء مبیعه و به همون مقدار متیقن که جزء المبیع هست اکتفا میشه، دیگه سراغ شرط نمیره. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايع. تا اینجا بحث ما در اون تابعی بود که متبایعین او رو به عنوان تابع قرار بدن. اما بعضی از اوقات هست که جعل متبایعین تأثیری در تبعیت نداره، گاهی به جعل متبایعین تبعیت پیدا میشه، گاهی چی؟ گاهی خود به خود این تبعیت هست و قرار داده دو طرفه بایع و مشتری تأثیری در تابع بودن او، مثلا در و پنجره برای ساختمان، در و پنجره برای ساختمان این تابع به اصطلاح جعلی، این خود به خود در مبیع مندرج است، به یه معنا اصلا مندرج در مبیع. ببینید تابع هایی که ما داریم حارتن با این که تابعن اما لاین در جفل مبی، مثل حمل، هم تابع عرفن اما لاین در جفل مبی، متبایعین میتوانند این را جزء قرار بگذارن به جعل اونها هم تابع بشود و میتونن نگذرن. اما گاهی از اوقات تابع اصلا یعنی خود به خود داخل در نبی مندرجه، هیچ ربطی به جعل ما نداره، مثل در پنجره برای ساخته ما. خب در مورد این موارد تابعی که یندرج فی المبی، اما تابع للمبی الذی یندرج فی المبی، خب آیا این چی؟ آیا علم به او هم لازمه یا نه؟ کسی که میره ساختمون میخره باید حتما علم به تعداد در و پنجره ها و مقدار اینها داشته باشه؟ علم به تابع لازمه؟ ایشون میفرماید نه، علم به تابع در این موارد لازم الا این که مستلزم یک قرار باشه در خود نبی. مثلا یه ساختمونی اصلا قیمت در و پنجره هاش ارزش بالاست، دقیقا میفرمایید، یعنی خود این تابع اینقدر قیمتیه که دانستن و ندانستن او میتونه موجب قرار باشه. دقیقا فرمودید مثلا اینقدر این قیمت بالاست که اصلا قیمت این گویا یک طرف، قیمت ساختمون یک طرف. دقیقا فرمودید لذا میگوید که اگر در این موارد موجب یک قراری بشه در خود نبی، وقت اینجا شاید مسئله علم به این تابع لازم باشه. ببینید و اما تابع للمبی الذی یندرج فی المبی، تابعی که برای مبی به اصطلاح هست و این مندرج در مبیه، تابعی که مندرج در مبیه، یعنی عنوان دیگه ای نداره غیر از حمل نسبت به شاد، مثل در پنجره نسبت به ساختمان. و این لم ینزم الیه، لم ینزم الیه این العقد، اگرچه در این عقد این تابع لم ینزم، این تابع به نبی و لم یخطر به بال المتبایعین، اصلا به ذهن متبایعین هم خطور پیدا نکرد. فظاهر عدم الخلاف و الاشکال فی عدم اعتبار العلم به این، ظاهر این است که ما هیچ اشکال و خلافی در این که علم به او لازم باشه لازم نباشه نداریم، یعنی مسلم عدم اعتبار علم به او ثابته، الا اذا استلزم قرارم فی نفس المبی، مگر این که مستلزم یک قراری در خود مبی بشه. کجا این چنین می شود؟ کجا موجب به یه قراری در خود نبی میشه؟ مثل گفتم مواردی که تابع نبی بسیار قیمتیه و نبودن اون در قیمت نبی اثر میذاره، اگر این نباشد در قیمت بی، در قیمت نبی اثر میذاره. از الکلام فی مسئلت الذمیمه من حیث القرار الحاصل فی المجموع، چون کلام در مسئله ذمیمه از حیث قراری که در مجموع حاصله، لبساری من المجهول الی المعلوم، نه اون قراری که سرایت کنه از مجهول به معلوم. اصلا بحث ما در اصل ذمیمه، کاری به سرایت نداریم ما. این هم از این بحث. مسئلتون یجوزو ان یندرن لذرف ما یوزن مع ذرفه. خب مسئله بعدی در مورد بیع چیزهاییست که برای خرید و فروش اینها گاهی از ظرف استفاده میشه، مثلا میوه رو گاهی تو جعبه میریزن میفروشن. خب در این موارد چیزهایی که عرض و حضور شما این گونه باشن که با زر فروخته بشوند. گاهی مقدار وزن اون زر معلوم، مثلا فرض فرمایید جعبه های یک اندازه ای که قبلا هم وزن شده، همه چیزش حساب شده، توش میوه اگر ریخته بشه، خب اینجا منضبط این جعبه چون مثلا استاندارد درست شده است فلان کیلو وزنش. خب اینجا میان از وزن این مبیع مقداری کم میکنن. یک کیلو دو کیلو اون مقدار معین رو کم میکنن. عمده یه مسئله اونجایی که وزن ظرف برای ما دقیق معلوم، پرتقال هایی که تو جعبه های مختلف میدونن اینا وزنشون بکنید همه یک اندازه نیستن، متفاوتن. خب حالا اینجا یه بحثی واقع شده در چیزهایی که با ظرفشون وزن میشون و توزیع میشون، مثل میوه، در چیزهایی که با ظرفشون توزیع میشون آیا اندار جایزه یا نه؟ اندار یعنی کم کردن وزن بدی، اندار یعنی این که وزن بدی کم بشه. خب حالا میخوام ببینیم آیا اندار اینجا جایزه یا نه؟ یعنی ما یه مقداری رو فرض دقت کنید، فرض اینه ما دقیق وزن این ظرف رو نمیدانیم. خب اگه وزن ظرف رو بدانیم که مسئله ای نداریم، این رو از مقدار کلش کم میکنیم، بله به حساب معلوم میشه. اما اگر فرض بفرمایید ما مقدار دقیق ظرف برای معلوم نیست، اما تخمینی یه چیزی رو میدونیم، میگیم فلان قدر مثلا بابت جعبش کم میشه، خب ایشون میفرماید مشهور قائلا به جواز اندار، میگن میشه این کار. حالا اونی که ما کم میکنیم یه چیزی همجوری کم میکنیم، حالا ممکنه یه مقداری از اون هستش بیشتر باشه، یه مقدار کمتر. به هر حال ایشون ادعای عدم خلاف میکنه و بعضی ها در این مسئله ادعای اجماع کردن، یعنی جواز اندار در مورد چیزی که توزیعی هست برای کم کردن مقداری از وزن کل. خب اینجا چه باید کرد؟ عبارت علامه رو اولش نقل میکنم، بعد میرم سراغ اقوالی که تو این مسئله وجود داره. شش قول اینجا ذکر شده، حالا اینو بخونیم. مسئله تون یجوز و ان یندره، یندره یعنی کم کردن مقداری از وزن مبی. لظرف ما یوزن و معذرفه، این اندار برای چیه؟ چرا یه مقدار باید کم بکنیم؟ به خاطر ظرف. ظرف چی؟ اونی که یوزن و معذرفه، اونی که با ظرفش وزن میشه. یجوز و ان یندر مقدارون، این مقدارون فاعل یندره، ان یندر مقدارون که حالا یحتمل زیاده و نقیصه علی المجهول، مشهور حالا یه مقداری ممکنه احتمال داره بالا پایین باشه، بله مشهور میگن اندار جائز. بل لا خلاف فی الجمله، بل ان فخر الاسلام از تصریح به دعو الاجماع، چون ادعای اجماع کرد. قال فی ما حکی عن، اون چی که ایشون اصطلاح حکایت شده، نفس الاصحاب علا انه یجوز الاندار للظروف، اصحاب تصریح کردن بر این که برای اندار جا جائز است. ببخشید، یجوز الاندار، اندار جائز است برای چی؟ برای اون ظرف، اون چیزی که میخوایم بخریم. چقدر به ما یحتمل زیاده و نقیصه، به این که بالاخره یه خورده احتمال بیشتر داره، یه خورده احتمال کمتر. فقط استثنا من المبی، یا فقط استثنی من المبی امرون مجهولون، از این عرض به حضور شما مبی یه مقدار مجهول استثنا شده. مثلا این صندوق پرتغالا رو کشیده 10 کیلو، همینجوری میاد اندار میکنه، یعنی چی؟ میگه خب 1 کیلو 1.5 کیلو بابت جعبه ها، این میوه ها 9 کیلوه مثلا. بله؟ خب فقد استثنی من المبی امر مجهول و استثناء المجهول مبتلا للبیت، استثناء مجهول مبتل بیعه الا بیها به صورت، مگر در خصوص این صورت فانه لا یبطل اجماعا، این اجماعا باطل بله نمیشه. و ظاهر ان اطلاق الاستثناء به اعتبار خروجه عن المبی ولو من اول الامر. میگه آقا این تعبیر به استثناء کرده، این شاید محل شبهه باشه. میگه استثناء به اعتبار خروج او از مبیعه ولو از اول. وقتی استثناء به اعتبار خروج از مبیع شد، بله الاستثناء الحقیقی من المبیع یرجو الی هذا ایضا، استثناء حقیقی از مبیع هم به خود همین برمیگرده. پس تا اینجا عرضون شما معنای اندار معلوم شد که اندار یعنی چه و آیا جائزه یا نه. ثم ان الاقوال فی تفصیل المساله سته، اینجا 6 قول فرمودن که این رو انشاءالله فردا بیان می‌کنیم.